اشتباه اول رایجی که بسیاری از کسب و کارها مرتکب اون میشن این هستش که جایگاه حقوق و تکالیف اولیه خود و کسب و کارشون رو معمولا نمیشناسن. این هستش که بسیاری از افراد کسب و کار رو شروع میکنن صرف نظر از اینکه در نظر بگیرن آیا این کسب و کار، آیا روندی که برای آینده کسب و کار خودشون در نظر گرفتن، این هستش که به عنوان شخص حقیقی و به نام خودشون رو ادامه بدن یا در فرض گسترده تری به صورت وسیع تری با عنوان شخص حقوقی بخوان رو ادامه بدن. لازمه که اینجا با دو تعریف شخص حقیقی و شخص حقوقی بیشتر آشنا بشید. منظور از شخص حقیقی هر کدوم از افراد انسانی هستند که میتونن صاحب حق و تکلیف بشن و اما منظور از شخص حقوقی هر کدوم از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌ها هستند که بعد از ثبت و طی تشریفات قانونی دارای شخصیت حقوقی میشن و میتونن صاحب حق و تکلیف بشن. این رو از این جهت گفتم که لازمه که وقتی میخوایم کسب و کار رو شروع بکنیم اول برای خودمون تعیین کنیم که آیا در روند حاضر و روند آینده این رو میبینیم که خودمون به عنوان شخص حقیقی ایجاد کننده و ادامه دهنده اون کسب و کار باشیم، مثلا به عنوان تاجر یا کسبه جوز. عناوینی هستن که قانون تجارت به اون پرداخته و مصادیق اون رو در این قانون شاهد هستیم. اما اگر بخوایم در مورد تعریف تاجر بدونیم، قانون تجارت در ماده یکش در مورد تعریف تاجر اینجور آورده که کسی که شغل معمولی خودش رو معاملات تجارتی قرار داده و از یه جهت دیگه معاملاتی رو ذکر کرده در این قانون که هر فردی که اون معاملات رو انجام بده از نظر قانون تجارت تاجر محسوب میشه. اما افرادی هستن، اشخاص حقیقی هستن که شامل معاملات تجارتی یا تعریف عنوان تاجر نمیشن، اما به عنوان تولید کنندگانی یا مغازه‌دارانی یا افرادی که به صورت کسب و کارهای جز هستن تحت عنوان کسبه جز فعالیت میکنن. این دو تعریف رو از این منظر گفتیم که شما وقتی که بخواید به عنوان شخص حقیقی فعالیت بکنید میتونید این دو عنوان رو برای خودتون و کسب و کارتون در نظر بگیرید. اما وقتی بخواید در قالب شخص حقوقی، یعنی هر کدوم از شرکت‌ها و سازمان‌ها فعالیت کنید یا هر کدوم از شرکت‌های هشتگانه قانون تجارت، لازمه که یک سری اصول و موارد رو بدونید و به اونها توجه بکنید. از جمله مزایایی که برای فعالیت تحت عنوان شخص حقوقی میتونیم قائل بشیم این هستش که به نوعی در تنظیم قراردادها شرایط مساعدتری براشون فراهمه و توی معاملات، مخصوصا معاملات کلان، دارای اعتبار خاصی میتونن باشن این شرکت ها و اینکه در مورد اشخاص حقوقی یا همون شرکت های تجاری یک سری دعاوی ورشکستگی هم میتونه مطرح بشه. اما هدف اصلی تشکیل شرکت چی میتونه باشه؟ اول بپردازیم به تعریف شرکت. در واقع این هستش که دو یا چند نفر برای انجام امور تجارتی خودشون با قصد انتفاع با سرمایه صرف شده فعالیت میکنن. از این نظر به قصد انتفاع تاکید داشتم که یک سری از شرکت ها ممکنه تشکیل بشن اما برای خودشون مقاصد غیر انتفاعی رو در نظر بگیرن. این شرکت ها مشمول شرکت های تجارتی نمیشن و تحت عناوین خاصی از لحاظ مالیاتی و ثبت و مجوزات خاصه باشون برخورد میشه. اما شرکت که در واقع اجتماع حقوق مالکین هستش، در اون موضوع اصلی شرکت میتونن دارای اساسنامه باشن که در واقع اساسنامه هر شرکت همون آیین‌نامه داخلی شرکته که لازمه که مندرجات اون اساسنامه برخلاف قانون نباشه، وگرنه اون اساسنامه میتونه قابل ابطال باشه. از جمله شرکت های قانون تجارت میتونیم به شرکت سهامی بپردازیم. شرکت سهامی شرکتی هستش که سهام اون به قطعات متساوی القیمت تقسیم میشه و حقوق مساوی به سهامداران اعطا میشه. هر سهم دارای شخصیت حقوقی هستش، یعنی دارای حقوقی هستش که از جمله حقوق میتونیم به این بگیم که صاحب هر سهم حق این رو داره که در مجامع عمومی شرکت کنه، حق رأی داره، حق کسب اطلاع از دفاتر و حسابها داره، حق انتفاع از سهم داره و موارد دیگه‌ای که میتونیم در اساسنامه لحاظ کنیم. شرکت سهامی به دو دسته تقسیم میشه. اول از اون شرکت سهامی عام هستش که در واقع مؤسسین اون قسمتی از سرمایه شرکت رو از طریق فروش سهام به عموم یا همون مردم تامین میکنن. به خاطر همین هستش که عنوان اون رو به شرکت سهامی عام تعبیر کردن. اما نوع دوم از شرکت‌های سهامی شرکت‌هایی هستش که تمام سرمایه اون موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین اون تأمین میشه و به خاطر اینکه مؤسسین اون منابع رو تأمین میکنن با عبارت شرکت سهامی خاص شناخته میشه. نوع دیگر از شرکت‌های تجاری شرکت با مسئولیت محدود هستش. شرکت با مسئولیت محدود شرکتی هستش که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل میشه و اینکه هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه اونها به سهام یا قطعات سهام تقسیم بشه فقط تا میزان سرمایه‌ای که تو اون شرکت آوردن مسئول قروض و تعهدات شرکت هستن. نکته‌ای که در مورد شرکت با مسئولیت وجود داره همونطور که از نام اون مشخصه و قید عبارت با مسئولیت محدود در عنوان شرکت ارزامی هستش این هستش که مسئولیت شرکا محدود هست به میزان سرمایه که اونها به کار بردن. و اما بالاخره نوبت رسید به شرکت تضامنی. شرکت تضامنی شرکتی هستش که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشه. یعنی اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض اون کافی نباشه، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستن. هر قراری که بین شرکا برخلاف این اصل ترتیب داده بشه یا توی اساسنامه‌شون یا قرارداد بین خودشون خلاف این رو بین خودشون توافق کنن، در مقابل اشخاص ثالث یعنی هر فرد خارج از مجموعه شرکت کان لم یکن، یعنی بدون اثر خواهد بود. در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یکی از اون شرکا ذکر بشه. و جالبه بدونید که شرکت تضامنی معمولاً بین افراد خانواده یا دوستان بسیار صمیمی یا یک یا چند نفری تشکیل میشه که دید خوبی نسبت به همدیگه داشته باشن یا آشناییت‌های قدیمی با هم داشته باشن. شرکت بعدی شرکت مختلط غیر سهامی هست، یعنی شرکتی که از دو عبارت با هم تشکیل شده. شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی که برای امور تجارتی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون اینکه بخوان انتشار سهام داشته باشن تشکیل میشه. شریک ضامن همونجوری که توی شرکت تضامنی هم گفتیم ضامن مسئول کلیه قروض شرکت هستش که ممکنه علاوه بر دارایی شرکت پیدا بشه. و شریک با مسئولیت محدود کسی هستش که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای هستش که در اون شرکت گذاشته و یا باید در اون شرکت بذاره. در اسم شرکت مختلط غیر سهامی لااقل اسم یکی از شرکای ضامن باید قید بشه. اما بعد از شرکت مختلط غیر سهامی نوبت میرسه به شرکت مختلط سهامی، یعنی شرکتی که تشکیل شده از یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن. شرکای سهامی کسایی هستند که سرمایه اونها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت در اومده و مسئولیت اونها فقط تا میزان همون سهامشون هست که در شرکت آوردن. اما شریک ضامن که سرمایه اون به صورت سهام در نیومده، مسئول کلیه قروضی هستش که ممکنه علاوه بر دارایی شرکت پیدا بشه. در صورت اینکه تعداد شرکای ضامن در یک شرکت مختلط سهامی در مقابل طلبکاران زیاد باشه، بین خودشون به صورت تضامن، یعنی به صورت برابر ضمنی، باید در مقابل اون بدهکار اون قرض رو ادا بکنه. و اما شرکت نسبی. شرکت نسبی شرکتیه که برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل میشه و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه که در اون شرکت گذاشتن. در واقع در اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی و اسم یکی از شرکا باید ذکر بشه و در صورتی که اسم شرکت همراه با اسامی شرکا نباشه، بعد از اسم شرکت اسم شریک یا شرکایی ذکر میشه، یا با این عبارتی که مثلا شرکت ایران اندیش و شرکا یا برادران مثلا ازودی. به این صورت میتونیم متوجه بشیم که این شرکتی که ثبت شده یک شرکت نسبی هستش. و اما آخرین شرکت تجاری، یعنی شرکت تعاونی تولید. شرکتی که بین عده از ارباب حرف یا همون صاحبان حرفه‌های خاص تشکیل میشه و شرکا مشاغل خودشون رو برای تولید یا فروش اجناس یا اشیاء خودشون میان در اون شرکت ارائه میکنن. قانون تجارت مشخص کرده که شرکت تعاونی مصرف شرکتیه که برای مقاصدی همچون فروش اجناس لازم برای مصارف زندگانی، اما از اجناس مربوط به شرکا یا خرید اونها یا تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید اونها باشه. یعنی شرکتی که هدف خودش رو این موضوعات قرار داده باشه میتونه یک شرکت تعاونی مصرف ثبت بشه. جالبه بدونید که در مورد شرکت‌های تعاونی مصرف قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، اتحادیه تعاون، اتاق تعاون و یا وزارت تعاون که به تصویب مجلس رسیده، موضوعات و مراجعی هستند که میتونن در مورد شرکت‌های تعاونی تصمیم گیری کنن. با آشنایی ضمنی نسبت به شرکت‌های قانون تجارت و عبارت‌های همچون تعریف تاجر و کسبه جزء، شخص حقیقی و شخص حقوقی، امیدوارم که بتونید تا حدی جایگاه فعلی کسب و کار خودتون رو مشخص کنید. در نظر بگیرید که با نوع فعالیتی که الان دارید انجام میدید و اهداف آینده‌ای که برای کسب و کارتون دارید، کدوم یک از انواع شرکت‌ها میتونه مناسب فعالیت و کسب و کار شما باشه. امیدوارم که مطالبی که در این فایل صوتی ارائه شد برای شما مفید فایده باشه. مجدد بابت این همراهی از شما تشکر میکنم و تا فایل بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روزگار بر شما خوش.